سلام و درود به شما عزیزان در سراسر ایران و سراسر جهان، هر کجا که هستید همراهان تفسیر خبر از لندن بارانی. امروز بعد از روزها آفتابی و نیمه آفتابی، روز بارانی بود لندن تا این لحظه و این ساعت. تغییرات هوا در همه جا هست و تغییرات در عرصه حکومتی نیست، کم و بیش نوساناتی، اما در ایران زیر سلطه حکومت فقیه در همچنان از بابتی بر همان پاشنه میچرخد، بگیر و به بندها. روان ساختن شهروندان ایرانی به زندان، کسانی که راه ها، شیوه ها و فکرها و عقاید و افکاری برای ایرانی بهتر دارند، کسانی که حکومت فقیر و مخالف و متضاد با منافع ملی ایرانیان می دانند. نه ایرانیان کنونی که نسل های آینده، چرا که این حکومت به نسل های ایرانی آینده نیز لطمه زده است با پیشخور کردن درآمدهای ملی ایران. زندان های حکومت فقیر پر است از شهروندان ارجمند ایرانی. عباس واحدیان شاهرودی، جواد لعل محمدی، مریم سامقانی، مریم منفرد، منوچهر بختیاری، آتنا دائمی، هزاران شهروند ایرانی در زندانهای جمهوری اسلامی بوده و یا هستند. خالد پیرزاده، ورزشکار و قهرمان ایران، یکی از آنان است. با تنی آسیب دیده از تازیانه های گزمه های حکومت و دیگران چون او کم نیستند. دو میهمان داریم از زندانیان پیشین، یاشار تبریزی گرامی، این بار از تبریز با ما خواهند بود، و از کرج مهریار ظفرمهر، بنشگران و فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی در تهران. پیش از آغاز گفتگو با میهمانان گرامی تفسیر خبر، سخنان یک کودک ایرانی رو میشنویم، مانند هزاران کودک ایرانی دیگه که پدر یا مادر اونها در زندانه، یا در زندان بودن، یا به جوخه های اعدام حکومت فقیه سپرده شدن. یک زندانی سیاسی، خالد پیرزاده، دختر نازنین او ستایش پیرزاده، چه میگویه؟ میشنویم، ادامه خواهیم داد.
یه چیزی بهت بگم راستشو برمیدی؟ چرا همیشه وقتی بهت میگم بابای کجاست میگی انشالله آزاد میشه؟ خب راستشو به من بگی دیگه، هی بهت میگی انشالله آزاد میشه، انشالله آزاد میشه، خب دیگه باید به منم راستشو بگید، منم یه عضو از خانوادتون هستم، منم دلتنگ بابام میشم. حالا مثلا بچه های هم کلاسی هم بابا دارم، من ندارم، بدون بابا خیلی سخته، مثل خوده که مامان نداری، من هم بابا ندارم دیگه، خیلی سخته. خدا به داد اونایی برسی که هیچ بابا ندارم، واقعا آدم یه تنگه باباش میشه.
آقای ظفرمهر خوش آمدید.
چالنگی عزیز، درود بر یاشار عزیز و گرانقدرم و همینطور امین عزیز، علی عزیز و همه هموطنان عزیزمون در ایران و خارج از کشور.
یاشار تبریزی عزیز، آقای تبریزی گرامی، با سلام و درود به شما در تبریز که امیدوارم هوای خوبی باشه در میان همشهریان گرامی. سلام.
من هم درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بستندگان عزیزتون، علاوه بر تهیه کننده جناب آقای امین سپندار و خدمت همه هموطنان عزیزم، چه در داخل و چه در خارج، درود فراوان و عرض احترام.
هر دوی شما عزیزان در زندان بودید، اما یک نکته هستش که برحال ما در اینجا در بیرون از ایران دسترسی زیادی نداریم، شما طبعا در ایران محدود هست، اما به نکته اینه که در باره زندان ها در شهرستان ها غیر از تهران، زندان گوهردشت و زندان اوین و بقیه جاها، در شهرها ما کمتر اطلاع داریم. در این زمینه شما به ما چه خواهید گفت در مورد اساسا زندانیان سیاسی در ایران؟ چه تعدادی هستن؟ حدودا میشه اطلاعاتی به دست آورد؟ از شما میپرسم.
وضعیت زندانهای جمهوری اسلامی که مشخصه در طی 43 سال از بس فضای بسته و محدودی داشته، هرگز به غیر از چند موضوعی، چند اتفاقی اطلاعاتی بیرون درس نکرده و کسایی که اونجا بودن نتونستن به طور شفاف و واضح شرایط و وضعیت زندان ها رو بازگو، نه به رسانه های اجازه داده شده و نه به مجامع بین المللی، که بیان از زندان ها بازگو کنن و شرایط اونها رو ببینن. و همینی که فرمودید، وضعیت زندان های شهر و شهرهای دیگه بسیار بدتر و وحشی‌تر از شاید زندان های مثل زندان اوین، زندان تهران بزرگ یا رجای شهر و فضل حساب. راجع به زندانیانی که امروز در زندان هستند و در بند جمهوری اسلامی به دلایل واهی، به اتهامات واهی، با کلماتی که به نام قانون جمهوری اسلامی با اون بازی میکنه و باعث دستگیری، بازداشت یا زندانی انسان های فرهیخته، مسئولیت پذیر و دغدغه‌مند میشه. از جمله زندانیانی که میخواستم، حالا اگر فرصتی بود من اسامیشون رو بگم، این تعدادی از زندانیانی هستش که به خاطر فعالیت‌های مدنی، فعالیت‌های حقوق بشری، فعالیت‌های صنفی و عقیدتی امروز در زندان هست. من میخوام به منوچهر بختیاری اشاره کنم، پدر داغدار و دادخواه، که تنها فرزندش رو با گلوله مغزش رو متلاشی کردن. منوچهر بختیاری به عنوان یک پدر دادخواه خون پسرش و خون کشته شدگان اعتراضات آبان و جوانهایی که در طول 43 سال به خاطر اعتراض، انتقاد و بیان عقیده کشته شدند. میخوام اشاره کنم به خالد پیرزاد، الان این صدای دخترش ستایش منو منقلبم کرد و مطمئنن این آه و ناله و گریه فرزندان ایران روزی دامن این ظالمان رو خواهد، و من مطمئنم که روزی مردم به یک نکته میرسن که در برابر اشخاص، افرادی که دغدغه داشتن، بی تفاوت نبودن، زیر بار ظلم و ستم و زور و بلدوری صاحب منصبان نرفت توجه کنند. خالد پیرزاد امروز در تماسی که با من داشت از زندان شیبان اهواز به بخش مراقبت های ویژه منتقل شده، زیر سرم و اکسیژن هستش، حال مساعدی اصلا نداره، 13 کیلو وزن کم کرده، نزدیک 2 ماه تو اعتصاب هستش و تا الان هیچ گونه رسیدگی از طرف مسئولین مرکزی تهران نبود و مسئولان زندان شیبان اهواز سلب مسئولیت کردند و در طی نامه‌ای که به آقای وزیری نوشتن، معاونت زندان ها درخواست انتقال مجدد به تهران رو داشتن که حال خالد خوب نیست و ما نمیتونیم اینو اینجا نگهش داریم، جونش در خطر. زندانیان دیگه ای که خودتون اشاره کردید، عباس واحدیان شاهرودی، یک نویسنده، یک شخص قلم به دست، نه اسلحه به دست، اسلحه به دستان جمهوری اسلامی در خیابان‌ها دارن می‌چرخن و کسی مانعشون نیست، ولی کسایی که قلم به دستشون هست امروز تو زندان هستن. از کانون نویسندگان من می‌خوام زندانی رو نام ببرم، استاد دانشگاه، عضو کانون نویسندگان، جناب آقای علیرضا نوری الان تو زندان الوند همدان هستش، جناب بکتاش آبدین عضو کانون نویسندگان، محمد نوریزاد، رضا مهرگان، جواد لال محمدی، کمال جعفری، هاشم خواستار، عباس واحدیان عضو بیانیه 14 که خواستار استعفای خامنه ای و تغییر قانون اساسی بودند، امروز در زندان هستند. محمد حسین سپهری در زندان مشهد، عبدالرسول مرتضوی، محمد خداپرست، شیدای همدانی. آیه چالنگی، من بخوام تک تک این اسامی رو بگم شاید ساعت ها زمان ببره. سهیل عربی، فرهاد میسمی، ارجنگ داوودی، اسماعیل عبدی، معلم فرهیخته، معلمی که در برابر آینده بچه های من و بینندگانتون بی تفاوت نبوده، بی توجه نبوده و متوجه شده که در این سیستم آموزش سالمی نیستش، ضد آموزش. میخواستم اسم ببرم از اسامی زندانیان تهران بزرگ، آقای اکبر فراجی، علی نوریزاده، علی رضا فرشی، یک فعال مدنی ترک آذربایجان. به نظرتون حکم برای چی زندانه الان؟ یک کتاب از هزینه جیب خودش تعمیم میکرده و تو روستاها پخش میکرد و به این اتهام ایشون الان 2 سال حبس گرفتن با بیماری که الان باش در هست. اشاره کنم به شاپور احسانی راد، فعال کارگری. اشاره کنم به اسماعیل گرامی، بازنشسته فرهنگیان. حسین افرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی، برازان محمدی که الان زندان مهابات هست و شاهد قتل علیرضا شیر محمدی بوده. اشاره کنم به کیوان باجن، محمد نجفی، وکیل دربند در زندان عراق که نزدیک 3 ماه با مشکل و بیماری قلبی که داره سکته کرده ولی از دسترسی به یک پزشک، به یک درمان مستقل محرومه و هیچ مرخصی حتی به ایشون هم تعلق نگرفته. اشاره کنم به علی خیرتگرا، زندانی دربند در زندان، به خاطر انتقاداتی که از ولایت فقیه و جمهوری اسلامی داشته الان در زندانه. اشاره کنم به مدافعان سلامت که میخواستن یک شکواییه، یک دادخواهی برای عاملان کشتار مردم ایران تنظیم کنن، آقای آرش کیخسروی، مصطفی نیلی و مهدی محمودیان. من اجازه بدید اشاره کنم به زنان سرزنده و قهرمان این سرزمینم که زیر بار ظلم و ستم و استبداد مذهبی و جمهوری اسلامی نرفتن و نپذیرفتن. خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری، بلرخ ایرایی، سهیلا حجاب، محبوب رضایی، سپیده گلیان، شکیلا منفرد، مریم اکبری، آتنا دائمی، منیره عرفشاهی و دخترش یاسمن آریانی. جناب چالنگی، زندانیان بسیار هستن. من اگه بخوام اسامیشون رو تک تک بگم زمانها وقت ببره و یه موضوعی هم که هستش که متاسفانه هیچ آمار دقیق و اطلاعی از آمار زندانیان نیستش، چون جمهوری اسلامی بعد از اینکه این افراد رو بازداشت میکنه خانواده ها رو تهدید میکنه که هر هیچ کجا حق ندارن صحبت کنن، با هیچ رسانه‌ای حق ندارن مصاحبه کنن که باعث بشه که همون فرزندشون، دخترشون یا پدرشون جرمش سنگین‌تر بشه. باز اگر صحبتی هستش من در خدمت.
حتما حتما ادامه خواهیم داد. برای تأسف انگیزه، یعنی باز اسامی بسیاری هست که دسترسی نیست، برادران افکاری هست و کسان دیگه، مریم سامقانی، اسامی بسیار هست. متأسفانه در خارج از ایران من اگر اسم میبرم باز هم تأکید میکنم و بازگو میکنم که در حال تفسیر خبر بازه، به روی خانم شیرین عبادی به طور نمونه بیام توضیح بدن که آیا امکان نداشت و نداره که یک بنیادی تأسیس کنن با روابطی که دارن پیگیر وضعیت زندانیان سیاسی در ایران بشه، حداقل یک فهرستی از زندانیان سیاسی که بدونن مردم ایران چقدر اسیر در دست جمهوری اسلامی دارن، یا بنیادهای دیگه که از به اصطلاح حمایت‌های مالی نهادهای آمریکایی و اروپایی برخوردار میشن به طور کلان و میان کلان، یا هر چی که هست مثل بنیاد برومند یا عبدالرحمن برومند نازنین به قتل رسید توسط جمهوری اسلامی، فرزندان ایشون بنیاد درست کردن، پیگیر این مسائل بشن، چهره نمیشن، آیا امکانش نیست؟ اینها بحثایی است یا بنیادهای دیگه مدافع حقوق بشر که حمایت‌های مالی شدن و خرج اتینا کردن، با زخم‌های مردم ایران تجارت کردن در خارج از ایران، یک عنوان حقوق بشر هم گذاشتن. من این در لزوم اطلاع این را اسم هم برد و در هم باز بیان جواب بدن در زمینه‌های مختلف. مردم ایران اگر کاری نمی کنی، تجارت با زخمای مردم ایران و گرفتاری هاشون، بحث واقعا همراهی و هم دلی و همدستی و تو استفاده است از اونچه که در ایران میگذره و همراهی با به نحوی با این حکومت. اما پرسش من اینه جناب مهریار عزیز، من خبری دارم درباره پیام دورفشان که وکیل ایشون آمدن گفتن چنان ایشون رو شکنجه کردن، پیام دورفشان رو که وکیل دادگستری هستن، داروهایی به ایشون تزریق کردن که دگرگون شد احوالش. اینا همه موضوعاتی جنایت علیه، این اصطلاحات من نمیخوام به کار ببرم که خیلی پرتانتران هست اما کار اساسی انجام نمیده. روکسری در لاهه هستن، بر مثل نهاد حقوق بشر سازمان ملل عریض و طویل، ولی آفتاب لگن هفت در شامنار هیچ. پیام دورفشا زبونش قطع شد از فشارهایی که برش در زندان بوده همه اینها. اما پرسش اینه جناب ظفر مهر گرامی که چرا هنوز زندانی سیاسی، این حکومتی که پشتوانش الله است، پشتوانش خداوند، ادعا میکنه چنین، چرا هنوز بعد از 42 سال همچنان بگیر و ببند به همون شکلی که هست، که اگر یه مقدار عقب نشینی کرده در اثر فعالیت های کسانی مانند شما در داخل کشور بوده بیشتر. شما همین الان دارید صحبت میکنید، افرادی با شما در همین برنامه بودن در زندان، آقای واحدیان، لعل محمدی و نوشهر بختیاری، خود شما هم در زندان بوده. چرا؟ چرا این حکومت همچنان این ابزار دستشه بگیر و ببند؟
درود مجدد. ابتدا بگم بازداشت های کوتاه ما واقعا به حدی نبوده که من خودم رو زندانی سیاسی بدونم و با توجه به زندانیانی که بسیار رنج بردن. آقای چالنگی، جالب بود پرسشتون و اینکه خودتون پاسختون رو دادید. من میخوام به یه نکته اشاره کنم، من میخوام بنیادین و رادیکال و با صراحت یه نکته رو بگم. اصلا چرا در نظام مبتنی بر یک نوع ایدئولوژی تئوکراتیک، نظامی است که خدا سالارانه است و یک مفهومی، یک خلط مفهومی رخ داده که الان خدمتتون عرض خواهم کرد در اون مورد، چرا اصلا ما نباید زندانی سیاسی داشته باشیم؟ برعکس، در چنین نظامهایی طبیعتش اینه که ما زندانی سیاسی داشته باشیم و اصلا اگه نداشتیم باید شک میکردیم. ببینید، من یه نکته رو عرض کنم. ما یه مفهومی داریم به نام قانون. این مفهوم رو من روش خیلی به عنوان پژوهشگر رسیدم که آقا مشکل اصلی جامعه ایران چیست؟ باز هم همین قانونه. به واسطه اینه که ما یه برداشت اشتراکی از یک لفظ داریم با معانی گوناگون. مثلا آن چیزی که در گفتمان دین ادیان ابراهیمی هست، فرمانهای الهی یا قواعده که انسانها رو به تعبد بنشستن، یعنی از قعده میاد دیگه، اصطلاحاً میخواهد که اونها تن بدهند به فرمان. اما قانون چیز دیگری است. طبیعیه که وقتی فرمان الهی که از لحاظ اونتولوژی که من میتونم این رو خدمتون توضیح بدم میاد و همون به صورت یک ساختار سیاسی قرار میگیره، هر کسی که کوچکترین نقدی نسبت به ولی امر داشته باشه که او نماینده خدا بر روی زمینه، خب اصلا یه چیز عادیه که خب نباید داشته باشه. ببینید، من حرفم اینه، با دقت میخوام خدمتتون حرف بزنم. ما یه مشکل بزرگ داریم در مورد مفاهیم. مثلا مفهوم قانون رو، الان اون چیزی که الان ما داریم قانون اساسی نیست، فرمانهای اساسی است، مبتنی بر یک نگاه تئولوژیک به هستی. ببینید، در اسطوره آفرینش یا قصه آفرینش، هر چی میخوام اسم بذاریم، یه قصه رو داریم دیگه، حقیقتی است که حتی یکی از ملائک مقرب خدا، که ملائک هم حالا نبودن، میگن حالا یه جنس دیگه داشتن، بعد از چندین هزار سال که به زبان خودشون معلوم نیست چه زمانی است، طویل مدت، سجده و خلاصه شکر و مقرب شدن به درگاه با یک انتقاد، به واسطه اینکه اونجا بحث فرمانه، ذاتی است که اگر شما یا در اون ذوب میشی به تمامه، یا کوچکترین انتقادی به اسب از علائلین، میگن ابلیس به اسفل و صافنی رفت. این یه طبیعیه، این یه نگاه اونتولوژیک هست، شناختی است که در تمام ادیان ابراهیمی هست. خب حالا اینو ما وقتی میاریم میکنیم ساختار سیاسی، دردمون چیه؟ من مشکل من با همین عزیزان داخل از کشور، حقوقدانان، قانوندانان، کنشگر حقوق بشر اینه، میگم آقا بیاین روی این لفظ بیستیم. وقتی میگیم قانون چیز در مشروطه که پدران ما خیلی گل کاشتنده میشونن گرد، بسیار کار درستی، اما اون در کانتکست خودش بود. امروز در قرن 21 وقتی من میگم قانون، باید دقیق بگم قانون چیست. اگر این رو من باز کنم برای مردم، بعد اونجا میتونم در مورد زندانی سیاسی به راحتی بگم آیا میباید زندانی سیاسی داشت. در جامعه ای که همه امور اگر ولی امر مسلمین بخواد در دست اوست، همونطور که خداوند اگر بخواد در مکتب مثلا اشاعره میگفتن ملکشه، حتی اگر بخواد نابودش هم کنه همه چی ملک خداونده. در نمیدونم نگاه شیعه میگه که از طریق امام، حالا اونجا میشه خلیفه، اینجا میشه امام، هر کاری که بخواد بکند علم لدنی دارد. و شما در برابر امام معصومی که علم لدنی دارد چه میتونی بگی؟ جایگاه ولایت فقیه یه همچین جایگاهی. حالا
آیا این جایگاه پرسش ها در این زمینه خب خیلی زیاد هست، حتما من پرسشی در این زمینه دارم، قبل از اینکه اون پرسش رو مطرح کنم خدمت شما، بعد میگردیم به یاشار در تبریز و اینکه خانواده های زندانیان تا حدود ما میدیدیم با هم در ارتباط هستن، آیا فشار بر خانواده ها هست که ما نمیشه اطلاعات بیشتری راجع به عزیزانشون ندن؟ شما اشاره کردین به این موضوع، ما حتی در موارد دیدیم که مثلا فرض کنید اون تیراندازی در اصفهان شده، بعد خانواده ها اونها گفتن از ترس آبرومون که نگه این دخترشون بی حجاب بوده به همین دلیل بهش تیراندازی شده، مثلا نگفتن، شکایتی نکردن یا علنی نکردن قضیه رو. خانواده های زندانیان چی؟ آیا تجربه نشده برایشون که سکوت بکنن وضعیت بدتر خواهد شد نه بهتر؟
جناب چالنگی، حالا یه سری باورهای سنتی و مذهبی خب سبب میشه که خب سری اتفاقات، یه سری جرمهایی که تو جامعه مرتکب میشن و کسانی که قربانی این جرمها هستن حتی از طرف خانواده ها نادیدش گرفته بشن و همون به قول خودتون باعث شرمساری و باعث خجالت و آبروریزی قلمداد کنه. ولی حالا خارج از این، زندانیان سیاسی خانواده هاشون همیشه تحت تهدید و ارعاب هستن و من اینو به قاطع عرض میکنم، خانواده زندانی که سکوت کنه سبب آزادی زندانی نمیشه، خانواده زندانی که نخواد دلیل بازداشت فرزند شد، دلیل بازداشت پدر شد، دلیل بازداشت خواهر شد، در مقام افکار عمومی قرار نده، مطمئنن اون زندانی در خفگی و در تاریکی در اون مکان بسته میمونه. من نمیخوام اسامیشون رو بگم چون حالا شاید خانواده ها نخوان، ولی ما خانواده هایی داشتیم که دادخواهی کردن، اعتراض کردن به دلیل بازداشت فرزندانشون، بچه هاشون، و همین سبب رسیدگی نسبی از طرف مسئولین بوده. و خانواده هایی داشتیم که بچه هاشون بدون هیچ کاری، بدون هیچ حرکتی، بدون هیچ اقدام هنجارشکنی سالها تو زندان بودن. من پژمان سبزی رو به اسم ببرم، پژمان سبزی یه نوجوانی بود کنار خیابون گرفته بودنش به اعتراضات آبان، از گوشی این یه فیلم 30 ثانیه‌ای در اومده بود و به خاطر همون فیلم 30 ثانیه‌ای 2 سال براش حبس بریده بودن، 1 سال و 2 ماهش زندان بود، حتی 2 سال هم تعبیه داشت و این خانواده‌اش هیچ گونه اطلاع رسانی در این مورد نداشتن. حتی تو برنامه شما هم راجع به این من دفعات قبلی صحبت کردم و حالا سبب شد که یک رسیدگی بشه به وضعیت این نوجوان، نوجوانی که 19 ساله بود و قسم میخورد که من بیرون حتی قهقداری مثلا سیگاری رو میکشیدم یا نمیکشیدم، ولی زندان شرایطش خیلی بدتر شده بود، درگیر یه سری موضوعات شده بود. و اینکه یه پرسشی داشتید مبنی بر اینکه بعد از 43 سال چرا جمهوری اسلامی میترسه، چرا جمهوری اسلامی ایران هر قلم و هر زبان و هر نوشتاری رو میبره؟ ببینید بیرو درواسی آی چالنگی، مردم ایران، حکومتی که 43 سال بر پایه دروغ، نفاق، ریا، فریب سر کار بوده، صاحب قدرت بودن، صاحب منصب بودن، بایدم از انتقاد، بایدم از نقد، پرسش ترس داشته باشه. هر گونه شفاف سازی، هر گونه روشنگری متضاد با قوانین جمهوری اسلامی، متضاد با روحیات مسئولین، متضاد با روحیات منصوبانی که 43 سال بر منصب قدرت نشستن و با وعده های توخالی، با وعده های غیر واقعی، همون وعده آب و برگ و مجانی، وعده آبادی ایران، نشستن 43 سال تمام منابع ایران رو به غارت ببرن. آقای شالنگی، یه جایی هستش که من اگه اجازه بدید به اون اشاره کنم. چند روز پیش من شهرستان هراند بودم، از توابع آذربایجان و روستای پدری من بود. و من 26 سال پیش اون روستا رفته بودم. روستای سرسر، آباد، رودخانه قرچای پر آب و حیوانات اهلی وحشی تو جنگل‌ها، تو میشه‌ها، تو اون فضایی که تو اون دشت بود. ولی متاسفانه چند روز پیش که رفته بودم اینجا، رودخونه خشک شده. دلیلش این بود که سد زده بودن و حق آب منطقه رو قطع کرده بودن. تمام باغ‌ها خشکیده بود، تمام میوه‌ها، سبزیجات، مرکبات تو زمین مونده بود و آبی نبود که به اونها بود. من اون دام‌ها رو که حالا ازشون می‌پرسیدم، همشون لاغر، قابل فروش هم نبودن. که کسی بخواد بیاد اونا رو ببره و به کشتارگاه و یا به جای دیگه بخواد ازش استفاده کنه. و اونجا فهمیدم که چقدر اینها تو این 43 سال ایرانو به نابودی و ایرانو به نیستی کشوندن. درد یا همون خوزستان نبود، درد سیستان و بلوچستان نیست، درد اصفهان نیست. اینها مصیبتشون، آوارشون رو کل ایران خراب. و من از ته دلم افسوس خوردم، ناراحت شدم، گریستم به خاطر سرزمینی که نابود شد.
توجه برانگیزی است اونچه که یاشار تبریزی گزارش میکنه، سخن گفته دربارش، روستای مورد دیدار ایشون. حقوق بشر لزوماً فقط آزادی بیان و مطبوعات و احزاب نیست، محیط زیست هم هست. حقوق انسان ایرانی و هر انسان دیگه، برخورداری از هوای سالم و مواد غذایی سالم است، نه آلوده به آبهای آلوده ورامین و سرطان‌زا بودن هوای پایتخت و برخورداری از طبیعت سالم است، طبیعتی که دور از دسترس هجوم باشه یا دور از دسترس تبرهای انقلاب. به همین خاطر پیش از انقلاب در ایران یکی از اقدامات در کنار انتقادهای موجود بسیار مهم انجام شد، ملی کردن منابع طبیعی، جنگل‌ها، مراتع، رودخانه‌ها. که تبر انقلاب به سراغ همه اینها رفت و صدهای انقلاب و بقیه موضوعات سیری ناپذیری آنان که انقلاب به مسند قدرت نشاندشند. اما جناب ظفرمهر، شما اشاره کردید، ببینید قابل درک است یک حکومت ایدئولوژیک امروز یکی دو روز از انقلاب، سالگرد انقلاب اکتبر، 17 اکتبر 1917 روسیه میگذره، نظام امپراتوری روسیه سقوط کرد، لنین و کمونیست های دیگه به قدرت رسیدن در اونجا، ولی به هر حال وقت مدتی فروکش کردیم بگیر و ببندها، به ندرت که نه، ولی خب خیلی فرق میکرد با سالهای اولیه. حالا جدا از غیر قابل قیاس بودن، امتیازاتی به هر حال داشت، بهداشت، مسکن، این موضوعات قابل قیاس نبود با جمهوری اسلامی. یکی این، دوم این که این حکومت ایدئولوژیکی که آمده، که مذهبی هست، شما به روشنی توضیح دادید، خود آقای خمینی آمد به صراحت گفت ما برای حفظ حکومت هاتون میتونیم واجبات رو تعطیل کنیم. یعنی اگه کسی اون موقع میمن میگو آقا چرا باید نماز ما رو تعطیل کنیم، بازم ضد انقلاب بود و باید میرفت زندان و شکنجه میشد. چرا مثلا روزه نباید بگیریم و داری کفر میگی و باید بری یا هر چیزی. حرف من اینه، این مجموعه واقعا من صحبت من این نیست که یک حکومت دینی دیگه بهتر میتونه باشه. هیچ دینی هیچ حکومتی رو نمیتونه تولید کنه به سود مردم، ابدا. دین جایگاه خودشه. اما این حکومت رو اساسا این مجموعه شما همچنان یک حکومت مذهبی میدونی چه هست چی نیست. متاسفانه ارتباط ما با کرج قطع شد. با مهیار گرامی، آقای مهیار ظفرمهر، همکارانم هم در استودیو مرکزی در تلاش هستند ارتباط برقرار بشه، با ما خواهند بود، همراه شما خواهیم بود. در ادامه برنامه همچنان با آقای یاشار تبریزی، این بار از تبریز، تا لحظات دیگر. یاشر عزیز، در چنین شرایطی که هست، یک فعال مدنی، فعال حقوق بشر در ایران چه میتونه بکنه؟ چقدر فضایی هست که بتونه تلاش کنه؟ در ارتباط با زندانیان چی هست؟
جناب چالنگی، شرایط ایران برای فعالیت متفاوته. متاسفانه بر حسب سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی داره، در طول 43 سال اجازه هیچ تشکل صنفی یا نهادی رو نداده. ولی خب کسایی که تو این مسیر قدم گذاشتن، بر حسب احساس مسئولیت شخصی، بر حسب احساس مسئولیت اجتماعی و فردی، بر حسب احساس مسئولیتی که نسبت به آیندگان فرزندان این سرزمین، بچه های من و بقیه هموطنانم هم دارن، سعی و تلاششون مبنی بر اینه که به هر قیمتی شده، با هر هزینه‌ای شده، بتونیم صدای این فرزندان عزیز، این زندانیانی که امروز در بند جمهوری اسلامی هستند. ببینید، من می‌خواستم یه اشاره‌ای هم داشته باشم به زندانیان سیاسی که در زندان کشته شد، به قتل رسیدن، از جمله وحید صیادی نصیری، از جمله علیرضا شیر محمدی، بهنام محجوبی، شاهد شکنجه نوید افکاری، شاهین ناصری، زندیات ساسان نیک نفس که دوتا دختر 6 و 8 ساله هم داره. اینها کسانی بودن که به خاطر اون خواسته ها، به خاطر اون اراده ای که داشتن، مبنی بر اینکه چرا باید زندگی یک شهروند ایرانی این گونه باشه، چرا باید وضعیت معیشتی، وضعیت روحی، وضعیت جسمانی ایرانیان در این شرایط اینطور باشه.
و کسان دیگه هم بودن، افشین اوسالدو، امید میرسیافی و زندانیان سیاسی دیگه که زیر شکنجه در زندان جان باختن. و به واقع یک فعال حقوق بشر، چون متاسفانه در بین کسانی که فعال حقوق بشر نامیده میشن یا در اینجا خودشونو زیر این عنوان معرفی میکنن، ما میبینیم تفاوت هست، قائل میشه، خودی و غیر خودی داره. اما آیا واقعا چنینه؟ آیا از نظر حقوق بشر زندانیان، ولو زندانیان غیر سیاسی، حتی کسانی که متهم هستن، قتلی مرتکب شدن، صاحب حقوقی هست، آیا مرزی هست؟ خودی و غیر خودی داره؟ این سلطنت طلب، اون کمونیسته، این مجاهده، این جبهه ملیش، این فلان است، آن بهمان، چنینه یا نه؟ از همه وظیفه داره یک فعال حقوق بشر دفاع کنه.
آقای شالنگی، من هرگز خودم رو در موضع یک فعال مدنی یا حقوق بشر نمیدونم. من به عنوان یک شهروند هستم، چون فعال حقوق بشر باید بدون حاشیه، باید بدون محفلی بودن، بدون تفاوت قائل شدن، صدای رسای همه انسان ها باشه. باید صدای رسای اعتقادات، افکار و نگرش تمام انسان ها باشه. برای یک فعال حقوق بشر نباید تفاوتی بین شیدای همدانی، نباید تفاوتی بین سهیل عربی و دیگر زندانیان سیاسی، دیگر زندانیان عقیدت بشه. حمایت از آزادی بیان، حمایت از حقوق شهروندی، حمایت از حقوق انسانی، مسلماً تو حکومت‌های توتالیتر و مذهبی هزینه داره. و کسی که قدم تو این راه میذاره باید هزینه ها رو بپذیره و مهمترین نقش رو مردم اون کشور، مردم اون سرزمین داره که آیا نسبت به این افراد بی تفاوت باشن، بی توجه باشن و یا نه این روشنگری، این اطلاع رسانی تنها سهمیه که جامعه مدنی، جامعه حقوق بشری میتونه داشته باشه. کاری به غیر از اطلاع رسانی، به غیر از روشنگری از امثال من و دیگه بر نمیاد. کاری نمیتونیم انجام. فقط میتونیم دو افکار عمومی اینها رو به اشتراک بذاریم و مردم هستن که تصمیم گیرنده و عمل کننده اصلی هستن و که متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی با سیاستی که در پیش گرفته از طریق فقر، از طریق بیماری، از طریق استبداد، از طریق باورهای مذهبی، محدودیت‌های مذهبی مردم ما رو درگیر کرده که شاید از 100 نفر درصد کمی به موضوعات دقت کنن، به اون ریشه اصلی، به اون مشکل اصلی که کجا هست و نشأتش از کجا و کجا رو باید اصلاحش کنن. من اینو عرض کنم آقای چالنگی، جامعه مدنی کسایی که رادیکال و خواسته هاشون، باورهاشون مشخصه و خواسته شون خیلی شفاف هست، هرگز از خواسته های خودش، هرگز از دادخواهی های خودش کوتاه نمیاد با هر هزینه. امروز جامعه مدنی در ایران فعال، سرزنده هست، داره کارهاشو انجام میده با همه محدودیت ها، با همه تهدید ها، با همه اتفاقاتی که گاهی هم به قیمت جانشان تمام میشه، ولی پای خواسته ها ایستاده و خواهان یک جامعه آزاد و یک جامعه آباد، جامعه‌ای که هر شخصی با هر تفکری در زندگی شخصی خصوصی خودش و جامعه احساس امنیت داشته باشه، کسی به خاطر اعتقادش، به خاطر بیانش، به خاطر انتقادش مورد تهدید، مورد تجاوز و مورد تحدی و بازداشت قرار نگیره.
متاسفانه تماس ما برقرار نشد با کرج، با آقای مهریار ظفرمهر. همچنان در تبریز هستیم با آقای یاشار تبریزی عزیز. یاشار عزیز، یک دقیقه وقت داریم و سخن آخر رو از شما میشنویم.
سخن آخرمو من روی صحبتم با مردم عزیز، دردمند، زحمتکش و بی‌نصیبه. اینکه ما میتونیم با مسئولیت پذیری فردی در برابر اتفاقاتی که هر روزه تو جامعه خودمون با چشمامون شاهد هست، نسبت به بی‌عدالتی ها، نسبت به تهدی ها، نسبت به توهین ها، نسبت به اون رفتارهایی که حالا مسئولین نه، صاحب منصبان حکومتی دارن، بی تفاوت نشیم، بی توجه نشیم بهش و نسبت به کسانی که دغدغه ایران و ایرانی رو دارن، کسانی که دغدغه منابع ایران رو دارن، از جمله محیط زیست، حیات وحش، صنعت، تولید، کمی به غیر از منافع فردی و شخصی خودمون به منافع عمومیمون توجه، به منافع مشترکمون که امروزه چه نقطه‌ای ما منافع مشترک داریم و عدم امنیت یاشار تبریزی یعنی عدم امنیت شهروند دیگه، عدم امنیت یک شهروند دیگه، عدم تجاوز، عدم تحدی، عدم ظلم به یک انسان دیگه یعنی ظلم به یاشار تبریزی، ظلم به یک خانواده یعنی ظلم به خانواده. در برابر اتفاقاتی که در کشورمون در حال رویداده و میتونه هم ما و هم نسل‌های بعدی رو نابود کنه، از بین ببره، بی توجه و بی تفاوت نباشید.
نکته رو که مطرح میکنه آقای یاشار تبریزی اصل و اساس دموکراسی هست و پیشرفت جوامع بشری بوده و هست، اینکه منافع فرد در منافع جمع هست که تأمین میشه و استمرار خواهد داشت، پایدار خواهد بود، نه اینکه فقط منافع من و تک تک افراد جدای از هم. این نه شعار، نه حرفیست بی اساس که سخنیست جانمایه و اساس دموکراسی ها در همه جای جهان. بارها با این رو یاشار عزیز شعاری کردیم حرف سعدی رو از بس گفته شده دیگه به معناش زیاد توجه نمیشه، بنی آدم اعضای یک پیکرند، که این رو تشبیه کرده جامعه رو و به این زیبایی اون کاری که در جامعه گفتم برخوردار از دموکراسی با همه احتمالا مشکلات و انتقادهایی هم که میشه متوجه باشه در این جامعه. سپاس بسیار داریم یاشار گرامی، امیدواریم به زودی
زنده باشید. تشکر میکنم از برنامه خوبتون و دستندرکاران و از مردم عزیز و شریف ایران که ما راهی جز اتحاد، همدلی، همبستگی و مهربانی نداریم. برای گذر از شرایط فعلی راهی جز استراتژیک مناسب، اندیشیدن و حرکت کردن در مسیر درست، ما راهی جز این نداریم که کنار هم بیستیم و بخوایم از همدیگه دفاع کنیم و مطالبه حقوق همدیگه رو داشته باشیم. خیلی خوشحال شدم از گفتگو با شما و دوست عزیزم جناب مهدیار ظفر.
سپاسگزار هستیم و امیدواریم شما رو به زودی داشته باشیم در برنامه. همونطور مهدیار گرامی رو، این رو برای بینندگانی که احتمالاً در جریان نیستن من توضیح بدم یا اطلاع ندارن، آقای یاشار تبریزی همونطور که اشاره کردن به دیگران اندیشیدن در راه منافع عمومی زندگی کردن، منتشر کننده عکاس گورخواب های ایران، کسانی که در گور میخوابن و زندگی رو در گور میگذرونن به هر دلیلی، معتاد هستن، باز انسان هستن، انسان معتادی هست، حق این نیست که در گور بخوابن. زنده زنده زندگی اونها در آغوش مرد بگذره. منتشر کننده یه عکس هایی بودن، عکاس این عکس ها بودن و به همین دلیل گرفتاری هایی که برای شون پیش اومد بارها و بارها. سپاس از شما، بمیگیریم تفسیر خبر رو تا لحظات دیگر. بینندگان عزیز، قبلا اشاره کردم درباره آقای پیام درفشان از وکلای دادگستری که در زندان بوده، شکنجه شده، شکنجه های جسمی توسط وکیل ایشون، این گزارش منتشر شده. آقای سعید دهقان ایشون گفته در دوران بازداشت به پیام تزریق هایی شده، داروهای نامعلوم، و این وکیل دادگستری رو بردن بیمارستان امین آباد، مخصوص بیماران روانی هست یا در اونجا بیمارانی که اختلالات روانی دارن یا اختلافات مغزی دارن، آسیب‌های جدی به مغز و اعصاب او وارد اومده. یک وکیل دادگستری که بیشتر وکیل فعالان سیاسی بوده، زندانیان سیاسی بوده. ایران در پی انقلاب معروفترین یا بالاترین کشور بوده از بابت تعداد وکلای زندانی، وکلایی که به دادگاه فرستاده شده. پیام دورفشان دبیر کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلا بود که به گفته آقای سعید دهخان وظیفه‌اش حمایت از وکلایی است که با مشکلات قضایی و امنیتی مواجه میشن. این وکیل رو گرفتن و به زندان فرستادن. پیام گرامی رو، دورفشان رو، و چون این بلاهایی به سرش آوردن و زندگیش و جان و تنش آوردن، در برابر چون موضوعاتی به راحتی میشه گذشت، به راحتی میشه سنگ این حکومت رو به سینه زد یا اصلاح این حکومت رو. آیا 43 سال کافی نبود برای اصلاح چون این حکومتی؟ من نمیخوام به سخنانی بپردازم، به موضوعاتی که خود شما هر روزه در کنارتون میبینید یا در گذرتون میبینید، از گورخواب ها گرفته تا ویلاهای که در لواسان هست، از فقر و فلاکتی که هست در اونجا تا حساب های بانکی کسان حکومت در خارج از ایران، شما در جریان هستید. اما اون چیزی که من بهش اشاره میکنم اینه که به این موضوعات باید پرداخت. به این موضوعات نمیشه بی توجه بود. نمیشه از شکم خود هر روز زد و به قول امروزی ها بی خیال بود. این از شکم خود زدن، از جان فرزندان خود زدن و نادیده گرفتن، یعنی پذیرفتن این که دارایی های ملی کودکان ایران صرف عطینای حضرات شده و میشه. بی توجه نمیشه اون بی تردید. و یک خبر از این اقدامات هست، مهران صمدی رئیس قرارگاه احیای بینش امر به معروف و نهی از منکر خبر داده که قرار رشته تحصیلی امر به معروف و نهی از منکر راه اندازی بشه به نام معاونت علمی و آموزشی. میگه تشکیل شده این رشته، قرار است رشته در مقاطع ارشد و دکترا به عنوان رشته امر به معروف و نهی از منکر اصلا راه اندازی شه در ستاد امر به معروف. من نمیدونم این ستاد دانشگاه کجا هست اینو. بله، یعنی همین که بگیر و به بندها و تیغ به سر و صورت دختران مردم اسید پاشیدن، کشان کشان بردن با موی سر، اینا همین هست. برای اینا دوره دکترا قرار گذاشته بشه. یک سری از همین جزمایی چونینی الان البته به خارج از ایران اومده، با خوندن هابرماس و کارپوپر و اینها، البته ولکن مفاتیح الجنان هم نبودن شیخ عباس قمی، و باز هم با گرفتن کمک های مالی، حمایت های مالی بسیار، در بوق اصلاحات این حکومت می دمند. از تیخ کشن به صورت دختران، پونس فرو کردن به پیشانی دختران ایران. الان اینها برای این موضوع در حال این هستن که به این رو تبدیل به یک رشته به سر دانشگاهی کنن تا درجه دکترا. اینی که حتی گفته میشه لا اکراه فی الدین، آقای خمینی بدون فرده گفت که ما برای حفظ حکومت حتی واجبات دین رو تعطیل میکنیم، و لابد برای حفظ حکومت هست که معلمان قرآنی مانند طوسی تولید میشه در ایران. در حال خبرها بسیار. این آقای علی لاریجانی ولکن معامله نیست، آمده و گفته که خواهان انتشار دلایل رد صلاحیت شده. اجازه بدید من با این آقای علی لاریجانی موافق باشم. واقعا که چرا رد صلاحیت شده؟ صلاحیت از لاریجان بالاتر چه کسانی ده؟ ببینید هر جایی در این دموکراسی های این ور اون ور انگلستان و آمریکا و فرانسه و جای دیگه میان میبینن، حالا تا چه اندازه بحث طولانی است، که کسی داوطلب نخست وزیری میشه، وکالت مجلس میشه، همه اینها، اونجایی که رئیس جمهور رئیس جمهوری به حساب میاد، میان میبینه گذشتهش، این آدم چقدر خدمت کرده، چقدر صادق بوده، چقدر ندوزیده یا اصلا پاک کاملا، و چقدر حرفایی که زده در مقام مثلا بخشدار مثلا اگر بوده عمل کرده، چقدر آدم به اصطلاح فعال و درستی و مردم داره و همه اینا. اینا ارزش های این هاست، ما که اینا رو نمیخواستیم. والا ارزش های ما یک چیزایی است، برای دلیلی که میگه این دموکراسی به درد ما نمیخوره از روز اول هم بیرو درستی گفته شد. چقدر مهارت دارین در دزدی، چقدر نقش داشتید در قتل، چقدر نقش داشتید در برقراری این وضعیت اختناق که هست، چقدر در نقل و انتقال و پولشویی نقش داشتید. همه این هست، این ارزش های حکومت هست در ایران. خب چه کسی زی صلاحیت تر از آقای علی لاریجانی در مقام ریاست تلویزیون و اینها که خب یکی از ارکان اختناق دارید، در مقام مذاکرات هسته‌ای چه سابقه ای داره که میبینی به کجا رسید. در مقام با برادران کسان دیگر خودش و کسانی که هستن چه نقشی در اون چه که بیت المال هست جابجاییش، چه در داخل چه در خارج ایران و همه اینا، مگر اینکه بیان و ثابت کنن این شورای نگهبان اینایی که فرستادن در این مجلس حکومتی از این بابت ها صلاحیت بیشتری دارن. برحال کشتن مخالفان یکی از صلاحیت های نامزد های ریاست جمهوری است، تیر خلاص زدن یکی از صلاحیت هاست، لو دادن کسب و کار خود و دیگران یکی از صلاحیت هاست برای سمت های جمهوری اسلامی. و به همین دلیلی که ابراهیم رئیسی بالاترین صلاحیت داره، خیلی طبیعی هست، نباید پیله کرد به اینکه دو کلاس سواد داره. حالا اون یکی مگر دکتر بود؟ حالا نسبت شما فرقی میکرد. خیلی توجه باید داشت به این نکات که آمدن آقای لاریجانی از این بابت هست که بله خب چه صلاحیتش رو رد کردیم، مگر اینکه بگید بقیه بیشتر از این بابت ها صلاحیت داشتن. رئیس جدید بسیج رسانه هم آمده گفته نتوانستیم احساس نیاز به ولایت رو برای جامعه تشریح کنیم. به تلاش های خودتون میتونید ادامه بدید. عباس محمدیان به تازگی دست دوم گاوی به دست ایشون داده شده، رئیس جدید بسیج رسانه است. این نمایندگان اطلاعات و پاسداران و اینها در رسانه های مختلف و جاهای دیگه از سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران گرفته مصادره شده تا رسانه های ریز و درشت به وجود آمده. در اینجا خبر دیگه هم هست که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته مذاکرات با عربستان سعودی محترمانه و به همان مقدار جدی است. همان مقدار کدام مقدار روشن نکرده. سپاس بسیار از شما بینندگان گرامی. به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین عزیز تهیه کننده علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنه با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز سند و سبلان آسماری کوساران دنادرا کلوند کوزبرس تفتان بینالود و درفک کوساران تاراز و منگشت و تابشان بر فلات ایران زد. روزگارتان خوش. تندرستی تان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.